صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در توضيح السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله بود. با تکیه با آیات قرآن و روایات حقایقی رو، مطالبی رو به قول خود حضرت سید الشهدا، اشاراتی رو، لطائفی رو در رابطه با این مسئله شنیدید. کلام به اینجا رسید که خداوند متعال طبق قرآن بر اساس مهرورزی و رحمتش تکالیف رو و مسئولیت ها رو به انسان هم ارائه فرموده. نتیجه انجام تکالیف محبوبیت که در این زمینه آیاتی رو در جلسه قبل شنیدید. اون چه تکلیف به ما شده، چه تکالیف عبادی، چه تکالیف خانوادگی، چه تکالیف اجتماعی و چه تکالیف معاشرتی، مبدأ این تکالیف رحمت، منتهای این تکالیف محبوب شدن انسان در پیشگاه خداوند. عرفان به تکالیف، آشنایی با تکالیف بر ما واجبه. چرا؟ چون نجات ما طبق قرآن تنجیکم من عذاب علیم در گرو فهم تکالیف و عمل به تکالیف، این صریح قرآن. احتیاجی هم نداره که ما به تمام قرآن، به تمام روایات برای عالم شدن به تکالیفمون مراجعه کنیم. اگر کسی عالم شد، خوب با مراجعه به قرآن و روایات به تکلیف خودش آشنا میشه. اگر فرصت نکرد بره معارف دینی رو به صورت درس بخونه. هم میتونه از رساله های عملیه فقهی به تکالیف خودش پی ببره و هم میتونه اگر اون تکلیف لازم در رساله نبود به عالم دین مراجعه بکنه. به دست آوردن وظایف و تکالیف کار مشکلی نیست. ما باید اخلاق اصحاب ائمه و به ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی رو داشته باشیم. اونایی که عالم به تکالیف نبودن ولی عاشق عمل به تکالیف بودن و ائمه مراجعه میکردن، بعد از ائمه به عالمان دین. ما یک کتابایی رو داریم که فقهای ما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، دیگران تنظیم کردن. اسم این کتاب ها اسم شهراییه که مردم اون شهرها تکالیف الهیشون و مسئولیت هاشون رو از اونا پرسیدن، مثل کتاب ناصریات، بصرویات. خب مردم بصره راهشون دور بوده، اما نامه می نوشتن به فقیه، 100 تا 200 تا مسئله رو از مردم جمع می کردن و می فرستادن. اونام یه رساله های زیبایی رو در تکالیف تنظیم میکردن، نامشو به نام شهر سوال کنندگان میگذاشتن. در این زمینه مردم گذشته، حتی تا این اواخر پدران خود ما، خیلی مصر به فهم تکالیفشون بودن. و حتی من یادمه ما بچه ها کلاس اول دوم بودیم، هر صبح جمعه پدر من یه عالمی رو می آورد خونه، به مادرمون می گفت پشت پرده یه اتاق بشین، ما بچه ها رو می آورد تو اتاق کنار اون عالم. قبلن هم به اون عالم گفته بود هم مسائل مربوط به بچه ها رو بگو، هم مسائل مربوط به ما بزرگا رو. و یه روایت اخلاقی هم برامون بگو، یه مصیبت هم برامون بخو. کل این سه برنامه نیم ساعت نمی شد. می گفت من خودم که متخصص فقه نیستم، متخصص روایت نیستم، متخصص روزه خوندنم نیستم، این سه حقیقت دینیه رو به این شکل وظیفه دارم به خانوادم انتقال بدم. عالم رو هم می آورد، عالم صاحب نفس، عالم وزین، عالم وارد. خوب در خانواده ما این مسئله خیلی اثرگذار بود. خود این کار یه وظیفه است. از کجا وظیفه است؟ از یه روایت استفاده میشه که پیغمبر میفرماید در مجلس علم، علم یعنی علم دین، شرکت کنید، گوش بدین، حفظ کنید، عمل کنید، ابلاغ کنید. ببینید چه روایت زیبایی. پنج تا کار. شما وظیفه دارید شرکت کنید، وظیفه دارید با دقت گوش بدید، وظیفه دارید بفهمید، وظیفه دارید عمل بکنید، وظیفه دارید ابلاغ بکنید. و پدر ما این مسئله پنجم رو به این شکل تحقق داده بود که صبح جمعه یه عالم با نفس با تقوایی رو بیاره و دین رو به ما ابلاغ بکنه. یه وقتم یه صحبتی درباره همین جلسه مختصر کرد با یکی از رفقاش، گفت من آخوند واجد شرایط رو میارم که بچه هم با این قیافه، با این لباس، با این منش آشنا بشن. فردای قیامت خدا به من نگه چرا به گونه زندگی کردی که فرزندان تو در ارتباط با عالم دین بار نیومدن. امروز هم که یافتن مسئولیت‌ها کار خیلی ساده شده با این ابزارها. انسان تو ماشین میتونه به مسئولیتش آگاه بشه، تو پیاده روی میتونه آگاه بشه، تو خونه میتونه آگاه بشه، اصلا میتونه یه رساله های مختصری رو بیرزه تو همراهش و گاهی که نمیدونه باید چی کار بکنه نگاه بکنه انجام بده. من دو سه تا آیه راجع به مسئولیت براتون قرائت بکنم که این مسئله عظمتش در باطن مبارکتون بیشتر جلوه کنه. برادران و خواهران، ما یه پرونده داریم، عبادت، پیکرهای عبادت، یه پرونده داریم صحت عبادت، یه پرونده داریم قبولی عبادت. عبادت اگر صحیح انجام نگیره خب دیگه ضامنش پروردگار نیست. من تو تو تمام عمر تکلیفم اشتباه وضو گرفتم، نرفتم هم بپرسم، اشتباه غسل کردم، نرفتم بپرسم، حمد و سورم رو اشتباه خوندم، سین و صاد خوندم، زال و زین خوندم، قاف و قین خوندم. این اسمش عبادت باطله، یعنی هیچ. یعنی من 60 سال که میتونستم یاد بگیرم و میتونستم صحیح بخونم، نرفتم یاد بگیرم، صحیح نخوندم، باطل. یه وقت انسان زبانش به گونه ایه که نمیتونه صحیح بخونه، یعنی از توان خارج. قرآن مجید میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نمیتونه. خب او نمازی که داره میخونه و نمیتونه واقعا از نظر عربی صحیح بخونه، پروردگار عبادتهای او رو در رده عبادت باطل نیورده، اون عبادتش درست. یه آسانگیری بسیار مهمی هم در اینجا امام داشتن، با اینکه خیلی هم ایشون محتاط بود، دغدغه‌ای بود، گاهی حاضر نبود از فتواش برگرده، میگفت دلایل شما برای من قانع کننده نیست، اگه دلایلتون قوی بود خب من فتوام برمیگشتم به یه فتوای دیگه. اون چه با ایشون صحبت کردن که از فتوای این که تهران جزء شهرهای بزرگ، خیلی ها در رفت و آمده به تهران مسافرن داخل شهر، نمیتونن روزه بگیرن، نمیتونن نمازشون رو تموم بخونن، بعدن باید روزشونو قضا بکنه. اما در یه مواردی که با دلائل قرآنی و روایتی نظرشون به یه مسئله منتهی میشد، بی ترس بی دغدغه فتوا میداد. آیا شما حساب بکنید یه کسی میخواد فتوا بده، مثلا 10 میلیون به این فتوا عمل بکنن چون استثنائیه، خب قیامت باید جواب خدا رو بده که خدا یا نماز تو رو من به این شکل به این 10 میلیون قبولوندم. خب باید آدم یقین داشته باشه، بی دغدغه باشه. می فرمودن آنان که قدرت یاد گرفتن نماز رو به لحن عربی صحیح ندارم. حالا یه خانومی از اول بچگیش که باباش مادرش تشویقش کردن به نماز، الان 70 سالشه، تو تمام دوره تکلیف نمازشو اینجور خونده، صراط الذین انعمت علیهم. خب این خیلی فرق میکنه با انعمت علیهم. امام می‌فرمودن این خانوم یا اون آقا در طواف واجب دو رکعت نماز واجب داره، در طواف نساء دو رکعت نماز واجب داره، در طواف بعد از منا و عرفات دو رکعت نماز واجب داره و نماز واجب رو که میگن اگه نماز رو غلط بخونی رکن، کارو باطل میکنه. هر سه نماز واجب رو خونده الامت علیهم، امام میفرمودن نایب لازم نداره براش بگیره که هم خودش بخونه هم نایبش بخونه، این نماز رو خدا قبول میکنه. چرا؟ چون طبق قرآن مجید اون نمازش خارج از طاقته، نمیتونه یاد بگیره. یعنی مدرک ایشون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما بقیه که میتونن یاد بگیرن، واجب یاد گرفتنش که حداقل روز قیامت آدم بگه پروردگارا مرا مسئولیت دادی برای عبادت، برای خدمت به خلق، منم 70 سال نماز صحیح خوندم، روزه صحیح گرفتم، حج صحیح انجام دادم، پول صحیح در آوردم. تا اینجا دو تا پرونده کامل، اصل عبادت، صحت عبادت. پرونده سوم قبولی، اون دیگه دست کریمه، در اختیار ارحم الراحمینه، وعدم داده در قرآن مجید که عبادات مؤمن و خدمات مؤمن رو قبول میکنم. نیازی هم نیست که تو دنیا به ما اعلام بکن، نه قبولی وقف حریم مقدس اوست، او باید قبول بکنه، قبول میکنه. یه داستان کوتاهی براتون بگم، خیلی این داستانو من دوست دارم. خیلی وقت پیش نمیدونم در چه شهری رو منبر گفتم، خیلی جالبه. یکی از کسانی که تو کتابها نوشتن جزء اهل دل بوده، آدم خدایی بوده، الهی بوده، آدم درستی بوده، از خودش نقل میکنن که یه بار در مصر برف بسیار سنگینی باریده بود. مصر اون زمان به قاهره می گفتن، ولی مصر که کشور گسترده‌ای بود، امیرالمومنین تو عهدنامش اسم مصر رو برده، ولی جغرافیای مصر اون زمان منطقه رو میگفتن مصر، قاهره. میگه یه کار لازمی برای من پیش اومد، مجبور شدم از شهر برم، حالا در یه منطقه کارم رو انجام بدم برگردم. اون وقت هم که ماشین برف روب نبود، برف تو بیابون میومد بود تا آب بشه، جاده هم وانه میکردم با لباس زمستونی تو تو این برفا که تا تو زانومو میگرفت میرفتم. یه مقداری که رفتم دیدم یکی از زردشتی های محلمون، حالا خودش میگه گبر زردشت، یه گونی سنگینی 30-40 کیلو رو کولشه تو این برفا داره میره، تا یه جا متوقف شد که یه خونه از شهر دور بود، گونی رو میذاره مش مش گندم در میاره، میپاشه رو برفا. هوام سرد بود، برفا یخ زده بود. دوباره 20 قدم اونورتر گونی رو میذاره میپاشه تا آخر گونی. ما مسیرمون همونجا، گونی رو تکوند و تا کرد و گذاشت زیر بغلش و اومد برگرد. گفتم چی کار میکرد؟ گفت صبح که بیدار شدم دیدم تا زانو برفه، کلاغا، کبوترا، گنجشکای بیابون 2-3 روز غذا ندارن چون زمین زیر برف. من این گونی گندمو پر کردم، با کولم کشیدم، غذا برای اونا ریختم. بهش گفتم که من تو گبر نیست، زردشتی نیست. گفت چرا؟ گفت خدا که قبول نمیکنه است. خدا تو قرآن ما گفته انما یتقبل الله من المتقین. گفت واقعا قبول نمیکنه؟ گفت نه. گو قبول نمی کنم نمی بینه؟ گفتم چرا می بینه؟ گو پر را تو بکش برو، اگه می بینه دیگه بحث نکن، را تو بکش برو. سال بعد تو طواف کعبه بودم، یکی زد رو شونم، برگشتم تو شلوغی دیدم همون گبر است. گفت اون روز دیدن قبول کردن، اینم نتیجهش، آوردنم تو خونش. قبولی مربوط به اوست، اجرا مربوط به ماست، ولی اجرای صحیح. دلمونم باید خوش باشه که پروردگار ما مهربان، آسانگیر، رحیم، کریم، حتی عمل اندک رو میپذیره و قبول میکنه. حتی من در روایت دیدم یک کسی قیامت کم میاره، حسابی هم کم میاره. خدا با خودش حرف میزنه، بنده من چیزی نداری ترازو تو سنگین بکنه نجاتت بدم، وضعت خوب نی، کم داری. خدا که میدونه اینا رو گفتن که دل ما رو به حقیقت خوش کنن، ولی همه چی برای او روشنه، معلومه. بنده من چیزی نداری تو ترازوی سنجش اعمالت بذارم یه مقدار وزنش بیاد بالاتر، اما من سقلت موازینه فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نه نداره، فکر به دوره عمرت مراجعه کن. میگه تو پروندم که چیزی نیست، خودم هم یادم نمیاد. حالا فکر کن، نهایتا میگه خدایا یه روز یه بندت میخواست نماز بخون، آب نبود. من یه قمقمه آب برای خودم داشتم برای خوردنم، دیدم این بندت لحله وضو گرفتن میزنه، خوشش نمیاد با تیمم نماز بخونه، دوست داشت با وضو نماز بخونه. من از این آب خوردنم گذشتم، آبو دادم به او، گودم وضو بگی نماز تو بخونو. قمقمه رو گرفتم رفتم. خطاب میرسه ملائکه در سنجش اعمالش این عمل وزن کل و سنگین میکنه، نجاتش بگی. ما باید عمل بکنیم، کنار عمل دل خوش به قبولی باش، دل خوش امید به قبولی داشته باش، دل گرم به قبولی داشته باش. گاهی در روایات ما مسائلی است، به خودش قسم آدم از رحمت واسعش شگفت زده میکنه، شگفت زده. شما علامه امینی رو میشناسین، صاحب کتاب القدیر، 40 سال عمرشو آقازادشون برای خود من گفت شبانه روز 17 ساعت رو به وجود آوردن این اثر جهانی ماندگار گذاشت. خود منم خدمتی ایشون رسیده بودم، بسیار آدم پرکاری بود، بسیار. القدیر رو به گونه میزون کرده که کسی در مطالب شک و تردید نکنه. وهابیت عربستان به جنگ کتاب کافی اومدن، ولی وهابیت عربستان 60 سال از تألیف القدیر گذشته به جنگ یه صفحش نتونستن بیان. ولی تا حالا 10 میلیون نسخه علیه القدیر چاپ میکردن. جلد 6 شروع مطلب، دقیق آدرس دارن میدم اگه القدیر دارید ببینید، ترجمه هم شده نمیدونم چند جلدش. این قضیه در جلد 6، در ترجمهش نمیدونم جلد چندومه، من ندارم ترجمهش. اولین مطلب جلد 6، خدا رو دارم میگم، متوسل به القدیر شدم برای اینکه دلمون خوش باشه به قبولی خدا، ولی تکلیفو درست انجام بده. ایشون نوشتم با مدرک بحرین که خدا نجاتشون بده، یه زن و شوهری خیلی هم با هم خوب بودن، بچه دار نمی شدن. چند سال گذشت، نمی خواستن هم جدا بشن، دوست داشتن هم دیگه. یه شب نشستن گفتن یه نذر قوی بکنیم، خدا بر پایه اون نذر به ما اولاد بده. نذرم که یه امر فقیه و به ما گفتن میتونین نذر بکن. دوتایی با حال با خضوع دستا رو بلند کرد، خدایا اگر به ما زن و شوهر یه دونه اولاد بدی، ما او رو تربیت میکنیم، تقویت میکنیم، مسلحش میکنیم، بره در راه کربلا تو مسیر زوار، زوارای ابی عبدالله رو بکش. هر چند تا زورش رسید زائر حسینو بکش. نظر تو لله. سال بعد بچه دار شدم. بچه رو بزرگ کردم. 18-19-20 سالش شد. خواستنش. گفتن پسر ما بچه دار نمی شد، ما با حال دعا با حال تضرع در خونه خدا نالیدیم، نذر کردیم، خدا به ما اولاد بده، مسلمش کنیم، بره زوار بکشه، نذر رو باید ادا کنیم. گفت اسلحه به من بدیم برم. اومد تو مسیر کربلا، مسیری که از شهرها تو اون جاده می اومدن کربلا، زوار گیرش نمید. هی نگاه کرد، بلند شد، راه رفت، خوابید، گیر نمید، خسته شد، به شدت خوابش گرفت. یه گودال خوبی رو که خاک نرمی داشت اومد زیر اندازش رو پن کرد و متکاش رو گذاشت و نزدیک جاده بود، خوابید، خوابش. این رو القدیر میگه جلد 6. خواب دید قیامت برپا شد، همه رو دارن به محاکمه میکشن، نوبت این شد. لطف کنید دم در بسپارید، هر کی میاد تا دم منبر نیاد، همونجا بشینن، من منبرم تموم شد، بعد هر کی میخواد هجوم بیاره جلو بیاره، هم مزاحمت برای مردم، هم برای منبر، هم برای حال مردم. خواب قیامت برپا شده، اومدن گفتن آقا بفرمین دادگاه. دادگاه تو به قصد قتل زوار اومدی، اونم زوار ابی عبدالله الحسین، گناه از این زشتر و بالاتر معلومه. قاضیان دادگاه قیامت در محاکمه افراد نسبت به ابی عبدالله که دست به سینه نمیذارن، خوب ناراحت هم گلن از پرونده تو قابل رسیدگی نی، اهل جهنمی را بیفت. بازم میگم جلد 6 القدیر، دارن میبرنش جهنم، خطاب میرسه از این مسیر نبریمش، برش گردونی بذارینش تو مسیر بهشت، اونجا رو نشونش بدیم بره بهشت، برای این که این خواب بوده. یه گروه کوچیک 7-8 نفره 10 نفره زائر ابی عبدالله اومدن رد بشن، گرد و غبار زیر پای زائران ریخته رو این، این بوی حسین منو میده، نمیشه بره جهنم. بیدار میشه، بیدار میشه، میره حوزه درس میخونه. یکی از قوی ترین شعرای عرب در شعر القدیر همین آدم، قصائدی که درباره امیرالمؤمنین گفته آدمو مات زده میکنه و مطالبی که درباره ابی عبدالله الحسین گفته. این رو گفتم بدانید خدا اینقدر آسون گیره که یه قاتل که هنوز کسی رو نکشته قصد قتل داشته، فقط یه ذره گرد و غبار از کف کفش زائر ریخته روش، میگه نجاتش بود. من فکر میکنین 60 سال نماز و روزه شما رو قبول نمیکنه، فکر میکنید خدمتهای شما رو قبول نمیکنه، فکر میکنید این گریه های عمرانه شما رو برای ابی عبدالله قبول نمیکنه. آیات بمانه در رابطه با مسئولیت. ایرانی ها چه ردبندی خوبی کردن، نمیدونم از کی این ردبندی بوده، ولی میدونم بیش از 150 سال تو تهران این ردبندی شده. من اونایی که از 100 سال پیش و یادشونه، مثلا من 23-24 سالم بود، پیرمرده 90 ساله شرکت کننده پا منبرم تو دهه عاشورا، اونا برام میگفتن این ردبندی بوده که شب هشتم محرم، روز هشتم محرم اختصاص داره به وجود مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام. حسبی آمد شاه معشوق علی، بر سر نعش علی اکبر نشست، چی دیدم که یه مرتبه ناله زده خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا. این جمله رو من تا حالا معنی نکردم، امشب معنی کنم. یعنی اگه خدا یا بنا باشه 50 سال دیگه من بمونم، دیگه بعد اکبر نمیخوام بمونم، دیگه نمیخوام زنده باشم. حسبی آمد شاه معشوق علف بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر به سرفرا، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را بابا، تو رو که با شمشیر قطع قطع کردن، چرا دیگه تیر بارانت کردن بابا؟ بابا ای ز طرف دیده خالی جای تو، یه بار دیگه خیز تا بینم قد و بالای تو. یه بار دیگه بلند شو جلوم را برو بابا، بابا بابا این بیابان جای خواب ناز نیست، من از صیاد تیرم اینقدر بابا اینا بیره، من ممکنه جنازتم تیر باران کنم، اینقدر بابا دلم را خون کنم، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاد لیلا مرا محزون نکن، بابا تو مده دنبال خیز بابا تا از این سر را رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم، هم برگردم جواب مادر تو بدم، جواب اما تو چی بدم؟ غرق در گریه بود، بدن تو بغلش بود، یه مرتبه دید زینب خودشو انداخت رو بدن، بلند بلند صدا میزد وای برادرم، چرا گفت وای برادرم؟ دید حسین داره جان میده